همین عقل میگه خدا راست میگه، همین عقل میگه این قرآن که معجزه هست، این کلام بشر نیست، کلام خداست. حالا اگر قرآن گفت زقتت القبر یا مثلا معیشتن زنکا، وقتی گفت که فشار قبری هست، چطور انسان نمیتونه باور کنه؟ این هم میشه حرف عقل. اصلشو عقل ثابت میکنه، میگه قرآن درسته، چه قرآن گفته صحیحه، قرآن هم میگه فشار قبر هست. عقل میگه این پیامبری که معجزه آورد و دو دسته معجزه هم آورد، معجزه خاص و معجزات عام، معجزه که مثل بقیه پیامبران بود، معجزه که خاص خودش بود، هم قرآن رو آورد هم صدها معجزه دیگر غیر از قرآن. عقل میگه این شخص پیغمبره، این شخص نمیتونه از طرف خدا فرمان نداشت. حالا وقتی پیامبر میفرماد فشار قبر هست، بس طرق خودش با اون متد علمی خودش، حالا علم های خاص مثل علم رجال و علم درایه و چیزی از این قبیل، ثابت میکنن که این سخن سخن پیامبره. وقتی ثابت شد هیچ چیز انسان نمیتونه بپذیره. وقتی پیامبر گفته فشار قبر هست، عقلم میگه پیامبر راست میگه، چطور ممکن مخالفت کنیم؟ بگیم نه من قبول ندارم. این عقل. اما راهی که الان من عرض کردم راه نقله. آیا میشه این جزئیات رو از طریق علم بهش رسید، جزئیات عالم غیب رو؟ خیر. چرا؟ چون علم، منظور ما علم تجربی، ساینس به اصطلاح، علوم تجربی جایی حرف دارن که یک ماده باشه، یعنی محسوس باشه، دو تجربه پذیر باشه، سه تکرار پذیر باشه. عالم دیگر جزئیاتش نه مادی هست چون ماورای ماده هست مثل فیزیکه، نه تجربه پذیره چون هر کس میره دیگه بر نمیگرده، نه تکرار پذیره که بیم حالا یک هر کس تجربه کرد دیگران باید همونو تجربه بکنه. پس اینجا علم به این معنا راه نداره. علوم تجربی سعی میکنم راه ندارم. عقل هم که اصلا کارش درک جزئیات نیست، عقل فقط مفاهیم و کلیات رو میفهمه. گفتم کلیات رو ثابت میکنه، میگه بله عالم دیگری هست، بله پیامبر راست میگه، بله خدا راست، اینا عقل میگه. اما اینکه پیغمبر چی گفته اینو دیگه عقل نمیتونه بفهمه، که خدا چی گفته، جزئیات از حیطه فهم عقل کلن خارجه، میمونه وحی. وقت در وحی هم ما بیش از 1100 آیه در قرآن درباره همین موضوع داریم، یکی دو تا ده تا نیست، قریب بیش از یک ششم قرآن مستقیما بحث عالم دیگر رو مطرح کرده. قایی ما قرآن رو قبول داریم، چطور میشیم ما بگیم که قرآن رو قبول دارم اما جزئیات اون عالم رو قبول ندارم؟ قرآن میفرماید که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ببین نه جانسان اعمالش رو نمیبینه. قرآن میفرماید که براهم برزخون لا یوم یبعثون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من براهم برزخون الی یوم یبعثون. وقتی میمیرن مرگشون که حاضر میشه میگن برم گردانید، برم گردانید، کاری که انجام ندادم انجام بدم بهشون، میگن کلا نه خیر، برگشت خبری نیست و در مقابل شما عالمی هست به نام برزخ، تا قیامت باید تو برزخ ما ببین برزخ وجود نداره. و قرآن انکار کردیم که خدا رو، حرف خدا رو قبول نکردیم، کلام الله رو قبول نکردیم. تنها راه اینجا همینه. البته از طریق کشف و شهود هم انسان میتونه به جایی برسه، اون راه چهارم دیگه ما واردش نشدیم. و از این راه هم خیلی به این بحث پرداخته شده. عرض کردم بیش از 1100 آیه در قرآن مستقیما، غیر مستقیم خیلی بیشتره. فقط همین بهار الانوار 6 جلدش تماما راجع به عالم دیگره، یعنی از جلد ششم بهار تا جلد 11 شاید مثلا ده ها، عوض میخوام هزاران، شاید مثلا 14-15 هزار حدیث پیش اینجا پیدا کرد راجع به عالم دیگر. خونسان چطور میشه این همه حرف را انکار بکنه وقتی چیزی دینی باقی نمیمونه؟ پس نمیشه انکار کرد. حالا ایشون چطور اگر بیشتر توضیح میدادن که مثلا کدومی که از این مباحث را قبول ندارن؟ حالا جای سوال هست، انشاءالله در برنامه های بعدیشون بپرسن تا ما به طور جزئی تر وارد بشیم کدوم بخش از جزئیاتی گفته شده روشون قبول نداره، که ما همون بخش رو وارد بحثش بشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون، امیدوارم شنونده این بخش بوده باشن این دوستی که سوال کردن، و اگر سوالی مونده حتما دوباره یا پیام بدن یا تماس بگیرن، انشاءالله بتونن جواب کامل دریافت کنن، گرچه جواب شما کامل تا جای محمدی با توجه به سوال. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. هفته آینده ماه مبارک رمضان هست و دوستان میتونن سوالات و شبهات خودشون رو در مسائل اعتقادی در ارتباط با ماه مبارک رمضان برامون ارسال کنن تا برنامه‌مون هم حالا هوای مهمانی خدا رو بیشتر داشته باشه. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس هم 025 و سامانه پیامکی 30553 هم در خدمت شماست. کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لعل شکر خای دوست، کی در آویزم به دام زلف یار، کی نهم یک لحظه سر بر پای دوست. دشمنم گوید که ترک دوست گیر، من به رغم دشمنان جویای دوست. بله، همچنان شنونده برنامه زنده پرسمان اعتقادی هستید و سوال برنامه‌مون این هست که راه‌های اثبات نبوت پیامبر مکرم اسلام رو بیان بفرمایید. سامانه پیامکی 3553 آمده دریافت جواب این سوال هست. خب نوبت رسید به بخش پاسخهای کوتاه و زحمتی که جناب استاد محمدی و تهیه کننده محترم برنامه کشیدن و سوالاتی رو که میشد پاسخهای کوتاه داشته باشه در استودیوی دیگه در زمان قبل تهیه کردن، آماده کردن و آماده پخش. بشنویم
پاسخهای کوتاه.
902-84-23 گفتند سلام، چطور میشه به صحت روایاتی که میشنویم اعتماد کنیم؟
اینا بحث مفصلی لازم داره. ما دو تا علم مهم داریم که در همین مورد هست، یکی علم درایه هست، یکی هم علم رجال هست. با این خودش تخصصیست، مجتهده که تشخیص میده که این روایت صحیح هست یا صحیح نیست. این در واقع مثل مونه که بگیم که چطور میشه که ما این قرصی که میخوایم مصرف کنیم رو یقین کنیم که این قرص خاصیت داره یا خاصیت نداره. خب اون پزشکی که میفهمه که این قرص چه خاصیتی داره و چه مصرفی داره و چه مقدار باید مصرف بشه. نسبت به روایت هم همینطوره، بلکه این تخصص نسبت به روایت خیلی بالاتر از اون تخصص نسبت به اون قرصه. کسی میتونه نظر بده که مجتهد باشه. مطلب بعد این که در اون مواردی که اصطلاح مسائل مستحبیه بهش بیان که ادله سنن، مثلا گفت هر کس این ذکر رو بگه اینقدر ثواب داره، اگه توی کتاب معتبری این حرف اومده بود یا یک عالم و شخصی که مورد اعتماد هست گفت شما اونو انجام بدید خدا اون ثواب رو میده، ولی اینکه اون حدیث صحیح هم نباشه. یعنی تسامح در ادله سنن اینجا شامل میشه و اینجا هم لازم نیست که انسان بخواد اون دقت هایی که در واجبات و حرام ها اعمال میشه اینجا اعمال بکنه. به هر حال این یه کار مجتهده و افراد عادی فقط باید به همون فرض اعتماد کنن و به اون کتاب، به اون پزشک باید اعتماد کنن، نه خودشون، چون خودشون تخصص ندارن.
سوالم اینه، این رزق و روزی خب
بله.
از قبل خداوند برای هر کدوم از بنده هاش خب به اندازه هر کسی دیگه میگن که مثلا روزی ده اینقدر، اون اینقدر، این اینقدر. پس میخواستم بگم این نمازایی که توی این کتابایی که چاپ میشه مینویسن، مثلا این نماز برای توانگری، این نماز برای مثلا فلان اینجور چیزا، میدونین چی میگن؟
بله.
پس دیگه این برای چیه؟
سرنوشت انسان، روزی و عرض کنم سلامت و طول و عمر و فرزند و چیزی از این قبیل، این سرنوشت دو نوعه، سرنوشت حتمی و سرنوشت غیر حتمی. آنچه که الان بر ما حاکمه سرنوشت غیر حتمی است. این سرنوشت غیر حتمی با دعا و با صدقه و با تلاش و با تدبیر و با تعقل و با مشورت و با توسل و با این چیزها کم و زیاد میشه. اگه انسان کار کرد و تلاش کرد روزیش زیاد میشه، اگه تنبلی کرد روزیش کمه. داریم که لیس الانسان الا ما سعا، برای انسان نیست مگر به اندازه که تلاش کنه. خب اگه تلاش کرد روزیش زیاد میشه، اگه دعا کرد روزیش زیاد میشه، اگه نماز خاص خون روزیش زیاد میشه، نخون زیاد نمیشه. یک مطلب. بنابراین بله، دعا و صدقه و اینها علل و اسباب معنوی هستن که سرنوشت انسان رو مثل روزی و سلامت و طول عمر و چیزهای از این قبیل رو زیاد میکنن. مطلب دوم این که در نامه 31 نهج البلاغه داریم که حضرت علی علیه السلام میفرمایند الرزق و رزقان، رزقون یطلبوک و رزقون تطلبوه. روزی دو نوعه. یک روزی که او دنبال انسان میاد، بله اون روزی خود به خود به انسان خواهد رسید. آنچه نصیب است نه کم میدهند یا نه ستانی به ستم میدهند. اون به زور، اون به هر شکلی که شده به دست انسان خواهد رسید. اما یک نوع روزی دیگه هست که اون روزی که انسان دنبالشه، تسلوه تو دنبالش هستی، اون بدون تلاش به دست نمیاد. اگه تلاش نکنه اون روزی ازش حتما سلب خواهد شد، حتما به اون روزی نخواهد رسید. غالب اون دعاها و نمازها اونها برای این روزی نوع دوم هست. حالا روزی هم فقط روزی مادی نیست، اون نمازی که شما میخونید ممکنه که رزق مادیتون رو تأثیر در رزق مادیتون داشته باشه، اما خود اون نماز میشه رزق معنوی، خود اون دعا میشه بهترین رزق معنوی. همون زیارتی که شما رفتید، ولی ممکنه به اون حاجتی که داشتید که یه حاجت مادی دنیاوی داشتید نرسیدید، اما خود اون زیارت از بهترین روزی هاست. اللهم ارزقنی زیارت بیتش الحرام و زیارت قبر نبیک، اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه، همین ها روزیه. پس اون دعاها و اون نمازها اگر هم اثر برای روزی مادی نداشته باشه، ذاتش روزی معنوی هست.
921-33-26 گفتند سلامون علیکم، عطسه که می کنیم می گن باید صبر کنیم، آیا چنین چیزی واقعیت دارد؟
نه، این واقعیت نداره. عطسه که می کنید بید الحمدلله رب العالمین، دیگری عطسه می کنه بشه بید الحمکم الله، اونم به شما بیغفر الله لنا و لکم، چیزی از این قبیل ذکر بگید. چون عطسه در واقع نشانه سلامت انسان هست. وقتی انسان عطسه می کنه یعنی که اون سیستم فیزیولوژی انسان سالمه و به همین دلیل باید حمد خدا رو بگه، بگه الحمدلله رب العالمین. اما اینکه صبر کنید اینها درست نیست.
914-40-59 گفتند چی کار کنیم عاقبت به خیر بشیم؟
دو کار انجام بدیم. یک، ایمان داشته باشیم، ایمانمون رو هرچی بیشتر ریشه دار و عمیق و برهانی و محکم کنیم. دو، سه تا عمل انجام بدیم، واجبات رو انجام بدیم، حرام ها رو ترک کنیم، مکارم اخلاق رو هم به دست بیاریم. اگه این دو کار انجام بدیم حتما عاقبت به خیر خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
خب سپاسگزارم از این که همچنان ما رو همراهی می فرمایید، پیام های خوبتون هم به دست ما می رسه و چشم دوستانی که لازم هست پاسخ به سوالاتشون داده بشه، حتما تهیه کننده محترم برنامه دارن سوالات رو می بینن و اونجا تشخیص داده می شه و سوالات مطرح می شه. خب سال برنامه رو تکرار کنم خدمتون، راه های اثبات نبوت پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه رو بیان بفرمایید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شماست. و فکر میکنم که شنونده بعدیمون، بله پشت خط ارتباطی هستم، جای محمدی. اگر بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عصر شما بخیر و خدمت استاد هم سلام عرض میکنم.
وقت شما هم بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
میخواستم ببینم این دو تا سوال داشتم، یکی این که چرا میگن خونه خدا، این اصلا درسته غلطه؟ یکی هم این که چرا خونه خدا کوچیکه؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگه دارید.
خدا
چرا خانه خدا میگن؟
از کنم که این گونه، حالا من بحث نقطه دقیق هم میگم بعد توضیح میدم، این گونه اضافه تشریفی بهش میگن، اضافه تشریفیه بهش میگن. مثلا این ماه مبارک رمضان که میگن شهر الله، ماه خدا، یا مثلا به دهم محرم میگن یوم الله، یا به روحی که در انسان هست میگن روح الله. اینها رو به خاطر شرافتشون، به خاطر عظمتشون، به خاطر اون خصوصیت و کرامتی که دارن به خدا نسبت داده میشه. جوری نیست که روح انسان رو خدا خلق کرده باشه مال خدا باشه، روح حیوان مال خدا نباشه. هر موجودی که در عالم وجود داره مخلوق خداست. هر روحی هم که هست، از روح گیاه و حیوان و انسان و روح القدس، هر چی که هست همش کار خداست. اما روح انسان چون در قیاس با سایر روح ها شریف تره، بهش میگن روح خدا. اون روزهایی که آیه از آیات الهی بروز و ظهور پیدا کرده و مردم بیاد خدا افتادن و اون آیت الله تجلی کرده میگن یوم الله. ماه مبارک رمضان شریفترین ماه هاست، الذی شرفته و فضلته علی الشهور. این ماه به خاطر شرافتش، به خاطر فضیلتش، به خاطر اینکه درهای آسمان، درهای بهشت باز میشه در این ماه، پیامبر فرمودن درهای جهنم بسته میشه، شیاطین به غل و زنجیر کشیدن، فرماید که فقط دویتون فی الا، اولش فرماید که قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. ماهی شهر الله، ماه خدا که سراسر برکت است و رحمت است و مغفرت است، سمت شما داره میاد. شهر هو عند الله افضل الشهور ایام، افضل الایام و لیالی، افضل لیالی و ساعات و افضل ساعات. این ماه بهترین، با فضیلت ترین ماه پیش خداست، روزها و شبها و ساعاتش بهترین ها هستن. تا اینکه فقط دویتون فی الا ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله، چون ایشین مهمونی تو این ماه ترتیب داده شده، تکریم میشه انسان، تعظیم میشه انسان، نفس انسان میشه عبادت، انفاس کن فیه تسبیح و نوم کن فیه عباده و اعمال کن فیه مقبول، دعا کن فیه مستجاب، مقبوله دعا کن فیه مستجاب الاخر این خطبه. بخاطر این خصوصیاتش به این ماه میگن چی؟
شهر الله،
شهر الله، ماه خدا، چون شریف، شریف ترین ماه هاست، با فضیلت ترین ماه هاست. اون نقطه ای که به عنوان بیت الله ازش یاد میشه، خانه خدا ازش یاد میشه، اولین خانه ایست که بر روی زمین برای عبادت خدا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکد مبارکن، که خدا للناس، اولین جایی که خدا در اونجا عبادت شده این خانه بود، این نقطه بوده، اولین جایگاه عبادتگاه بندگان خدا در این نقطه بوده. این شرافت و این فضیلت باعث شده که این جایگاه به خدا نسبت داده میشه، این خانه در قیاس با سایر خانه ها به خدا نسبت داده میشه. وگرنه همینجا که من و شما نشستیم اینجا، استودیو پخش ردیماره بدیه، اینجا هم بیت اللهه. چرا؟ چون خدا اینجا رو خلق کرده، اینم مال خداست، هر مسجدی هم خانه خداست. حالا اینکه دیگه صورت هم داریم که مسجد خانه خداست، همه مکان ها مال خداست، اما اون مکان شرافتش همه بیشتره. نماز در مسجد الحرام معادل 100,000 نماز در سایر مسجد هاست. حالا نماز در مسجد جامع معادل 100 نمازه. در مسجد محله، مسجد قبیله، معادل 25 نمازه. در مسجد بازار معادل 12 نمازه. با اینکه نماز تو مسجد اینجوریست که انسان تو مسجد محله خودش نماز بخونه، معادل 25 نماز حساب میشه براش ولو فراده ها. اون وقت نماز تو مسجد الحرام معادل 100,000 نماز در سایر مسجد هاست. به خاطر این شرافتش، این نقطه، این مسجد به خدا نسبت داده میشه، میگن بیت الله. پس اضافه، اضافه حقیقیه نیست، اضافه تشریفیه.
بسیار عالی. و این که چرا کوچیکه؟
اون دیگه دست خود مردم هست دیگه، مردم ساختن. مثلا البته خود جبرئیل مشخص کرده بود ابعادش رو برای حضرت ابراهیم، ولی اینجا آیا این که الان ساخته شده دقیقا همون هست؟ و اینکه حالا مثلا بزرگش یعنیش، مثلا فرض کن که ابعاد این خانه 11 متر 12 متر چون مکعب دیگه، حالا یالهاش مثلا که یکیست، ولی طول و عرض اینهاش با هم فرق میکنه، یعنی شکل هندسی هم نداره. جالبه های خانه خدا رو زمین داره، این یه خونه هم که خدا داره مثلا مکعب کامل نیست که بگیم، که چون مکعب کامل همه یالهاش باید با هم مساوی باشه، یعنی هم قاعدش باید مربع باشه، ولی اینجوری نیست. یک از کنم که یک مثلا طولش فرض کنید 11 متر و نیمه، عرضش مثلا میشه 9 متر یا 9 متر مثلا. خب این که حالا این حدود رو مشخص کردن ساخته بشه، ایشون نظرشون چیه؟ مثلا اگه فرض کن 50 متر میشد خوب بود؟ مثلا به جای 10 متر چیه؟
50
متر میشد وقت بزرگ میشد. یه حالا اگه به جای 10 متر مثلا فرض کن 5 متر بشه، کوچیکه. اگه کوچیک و بزرگ همه هندسی و مادی باشه، خب بله حق باشونه که مثلا میشد بزرگتر باشه، مثلا یک خونه باشه که ابعادش مثلا فرض کنم که 100 متر در 100 متر باشه، چه فرقی میکنه؟ یا 1000 متر در 1000 متر چه فرقی میکنه؟ مطلب بعد این که بخاطر اون فلسفه‌ای که این خونه الان داره که طواف این چیزها باشه، خب باید یه حد مشخصی باشه. خیلی کوچیک میشد، خب نمیشد. خیلی هم بزرگ میشد،
خسته میشدن ملت، میخواستن
هم ملت خسته میشد هم جا زیاد میگرفت. وقتی مثلا مسجد حرام باید 10 برابر میشد دیگه. حالا اون حکمتی که حکمتهای دیگه شاید وجود داشته باشه، به هر حال این کوچک و بزرگ بودن رو باید ما یک معیار داشته باشیم. اگر معیار کوچکی رو شما مشخص میکرد خوب بود. مثلا میگفت اگر 100 متر میشد خوب بود، حالا که 10 متر چیه؟
مثلا
بعد ممکن چرا کی گفته 100 متر خوبه؟ چرا 1000 متر مثلا نباشه؟ بنابراین معیار روشنی نداریم، میگیم با این معیار این کوچیکه، با این معیار بزرگه. مثلا به هر حال سوال دومشون خیلی آسان و سهله.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. خب دوستان اگر مایل هستن که برنامه رادیو معارف رو در اینترنت مراجعه کنن و پیگیری بفرمایند، میتونن به سایت رادیو معارف نشانی رادیو معارف نقطه آی آر مراجعه کنن. اینجا برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
سوال می‌خواستم از کارشناس
برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
این که صابران بی حساب کتاب بهش میرن، می‌خواستم در این مورد برام توضیح بدم.
بله سپاسگزاریم، از جزء سوالاتی بود که ضبط شده بود بعد از برنامه و دوستان پخش کردن. بی حساب کتاب میرن بهش.
اولا که یا فساب اجرهم به غیر حساب، نه به غیر حساب بهش میرن، بدون حساب اجرشون داده میشه. ثانیاً بدون حساب معناش این نیست که از کنم که بی نهایت بهشون اجر داده میشه. اگر بنا بود حساب کنن اجرش دوتا بود، با حساب اجرش دوتا بود، حالا پنج تا بهش میدن. به غیر حساب معناش اینه، نه اینکه به غیر حساب یعنی بی نهایت مثلا بهش اجر میدن. نکته سوم این که کلمه صابر خیلی حرف داره. صابر، صابر صفت مشبهه، این کسی که پیوسته بردبار هست، در همه امور بردبار هست، صبر در مقابل گناه، صبر در مقابل مصیبت، صبر در مقابل طاعت، در همه زمین ها صبر داره. به این میگن صابر. و یعنی کسی که حالا یه بار صبر کرد، یه فوشی بهش دادن تحمل کرد، این شخص دیگه صابر گفته نمیشه. کردم صابر اسم فاعل نیست، صفت مشبهه، گرچه به وزن صابر فاعل هست. مطلب بعدی که این یک عامه که صابر اجرش بدون حساب داده میشه. این عام مخصص هایی داره، از جمله اون چیزی که باعث حبط عمل میشه، اون این قاعده رو تخصیص میزنه. ایشون صبور و صابر بود، اجری به حساب هم بهش دادم، ولی کافر شد یا کافر بود، نتیجه چی میشه؟
نمیتونه دیگه،
همه حبط میشه، همه عملش حبط میشه. پس اگه مشرک باشه ان الشرک لظلم عظیم، و این که میفهمد که لیحبتن بین اشرکت لیحبتن عملوک لین اشرکت لیحبت، پیامبر میفهمد اگر مشرک بشی همه اعمالت حبط میشه. حالا این صبر کرد و بدون حساب هم بهش اجر داده شد، اعمال زیادی هم داره، اما با یک شرک هم از بین
خواهد.
اینا مخصص هایی هست که زیاد هم هست. مثلا کسی که کافره، حالا مثلا در بعضی از کارها هم صبوره، خیلی عجول نیست، خیلی عجله نمی کنه، یا مثلا در مقابل ناهمواری ها بردباری می کنه. این که کافره هم خدا اجر بهش میده، نه اجر مال مؤمنه. کافر حد اکثر عوض داره، عجب به معنی پاداش و ثواب ارز کنم که به مؤمن داده میشه. بله اون هم زحمتش هدر نمیره، اون لایز اجر المحسنین، یعنی این که اون زحمتی کشیده اون زایی نمیشه، اما این که پاداش ثواب بهش داده میشه، نه ثواب خاص مؤمنه. اینا تخصیص هاییست که میاد این قاعده رو تخصیص میزنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی، انشاءالله باز هم توفیق داشته باشیم، خدمت شما باشیم انشاءالله. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی فرمودید. و سوال برنامه هم این هست که راه های اثبات نبوت پیامبر مکرم اسلام رو بیان بفرمایید. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
شبتون بخیر شنونده های عزیز، خانم ها آقایانی که از این لحظه به بعد پیچ رادیوتون رو که باز کردین و شنونده برنامه های بخش شبانگاهی رادیو معارف شدید، همراه شدید یک بار دیگه در یک شب خوب بهاری با رادیو معارف، رادیویی که مورد علاقه شما شنونده های عزیز. در ابتدای صحبت های بنده که ابتدای نوبت کاری شبانگاهی با شما داشتم، گفتم که و عرض کردم خدمتتون فردا روز رادیو هستش. بله، فردا 4 اردیبهشت ماه 80مین سال در واقع تأسیس و افتتاح رادیو در کشور عزیزمون ایرانه. و همونطوری که میدونید رادیو یکی از صمیمیترین آشنای خیلی از ما ایرانی هاست. خیلی وقتا همدم شبها، روزها، لحظات سحرگاهی در ماه مبارک رمضان، روزهای مقدس 8 سال جنگ تحمیلی، این رادیو بود که موجی از خاطرات رو برای همه ما به یادگار گذاشته. و حتما شما خاطرات بسیار زیادی رو دارید، شما عزیزانی که الان ممکنه در محل کارتون باشین، در منزلتون باشین، شاید تو خودروی شخصیتون در حال شنیدن رادیو هستید. مطمئنن خاطرات زیادی برای شما عزیزان از رادیو به جا مونده دارید و انشاءالله از حالا به بعد هم بتونیم ما به عنوان خدمتگزاران کوچک خودتون برای شما عزیزان لحظات خوبی رو رقم بزنیم و بتونیم برای شما فضایی رو فراهم کنیم که بگید با فلان برنامه رادیو خیلی خاطره دارم، با فلان در واقع چه برنامه های زنده، تولیدی، گزارش ها و خبرهایی که شنیدید براتون خاطرات خوبی رو بتونیم رقم بزنیم. برنامه های متنوعی که در شب و روز برای شما عزیزان به طور 24 ساعته از رادیوهای مختلف معاونت محترم صدا پخش میشه. مطمئنن زیر سقف های زندگی همه ما خاطرات خوبی از رادیو برامون به جا مونده، رادیویی که هیچ وقت در ذهن ما و در فکر ما و در خاطراتمون خاموش نخواهد شد. به ما زنگ بزنید و با شماره های 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید، از خاطراتتون و موارد خوبی که با رادیو داشتین و در واقع لحظات خوبی که داشتید. همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 برای ارسال پیامک های شما عزیزان آماده است. شما رادیو معارف رو میشنوید.
آقا ببخشید میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
ببخشید یه چند لحظه میخواستم با شما صحبت کنم.
چند کلمه با هم دوستانه صحبت کنیم.
ببخشید یه تذکر دوستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، امروز هم با برنامه دوستانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ابعاد و جوانب مختلف این فریضه الهی میپردازیم. ابتدا از شما دعوت میکنم داستان امروز رو بشنوید.
دو سه روز پیش با اهل خونه داشتیم از امامزاده برمیگشتیم خونه. هوا ابری بود و آروم آروم نم نم بارونم شروع شده بود. سوار خودرو که شدم یه خانم رو دیدم که داشت با زحمت و با یه دختر کوچولوی 4-5 ساله که روی صندلی چرخدار نشسته بود از امامزاده بیرون می اومد. از خودرو پیاده شدم و به اون خانم کمک کردم. همسر من پیاده شد و از اون خواست اونا رو تا یه جایی برسونیم. اول راضی نبود، ولی از اونجا که هوا بارونی بود و اینکه دختر کوچولوی ناز اذیت نشه سوار شدن. توی مسیر که بودیم همسرم پرسید دخترت چرا اینطوری شده؟ و اون خانم جواب داد وقتی به دنیا اومد میدونستیم که معلوله، ولی خب این فرشته